بر کالاهای اساسی.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. علی مسعودی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
مجلس رو باید در رأس امور قرار داد. احترام مجلس، وقار مجلس، هیبت مجلس باید محفوظ باشه.
مجلس این چیزی است که در رأس همه اموری که در کشور است واقع است. یعنی مجلس خوب همه چیز را خوب می‌کند.
مجلس شورای اسلامی یک نهاد انقلابی است، درآمده از انقلابه. باید انقلابی عمل کن، باید انقلابی عمل کن، باید انقلابی باشید و بمانید.
امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و جمعی از نمایندگان منتخب مردم در مجلس 11 به بررسی اولویت‌های مجلس 11 در نظارت بر کالاهای اساسی بپردازیم. وزیر سمت از افزایش نظارت بر کالاهای اساسی و توزیع آنها و تمامی کالاهایی که با ارز 4200 تومانی وارد کشور شدند خبر داد و گفت نظارت و کنترل ها از سوی سازمان حمایت، اصناف، تعزیرات حکومتی و درخی موارد نیز دادستانی انجام خواهد شد. وی گفت هدف اصلی این است که نظارت بیشتری بر توزیع کالاهای وارد شده با ارز دولتی داشته باشیم و تلاش میکنیم تا این کالاها به دست مصرف کننده واقعی و با قیمت معقول برسند. حال باید دید که مجلس 11 چقدر و چگونه این اولویت را در دستور کار خیش قرار خواهد داد. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله ما در طول برنامه هم میهمانانی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنن. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و ۲۲۶۵۲۲۸۵ و ۲۷۸۶۱۰۳۵ تلفن های ما. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، یه هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو،
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
عرض سلام و وقت بخیر دارم به حضور شما شنوندگان عزیز و محترم گفتگوی اقتصادی. بسیار خوشحالیم که امروز در خدمتتون هستیم. امیدوارم که سلامت باشید و همچنان مراقب سلامتیتون باشید. خب همونطور که متوجه شدید امروز میخوایم بپردازیم به نظارت بر کارهای اساسی و اولویت‌های مجلس 11 در این باره و من میهمان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم، آقای دکتر مرتضی خدایی، رئیس مجتمع مبارزه با قاچاق و تخلفات پزشکی و درمانی. آقای دکتر عرض سلام دارم به حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام خدمت جناب عالی همکارانتون و مردم عزیز کشورم دارم و ضایعه درگذشت صدها نفر از هموطنان عزیزم و شهادت ده ها نفر از پرسنل درمانی رو به مردم و جامعه بزرگ وزارت بهداشت تسلیه عرض میکنم.
متشکرم. به نکته بسیار ظریفی اشاره کردید. و مهمان تلفنی ما آقای دکتر محمدعلی اصفهانی، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران. آقای دکتر اصفهانی عرض سلام دارم به حضورتون.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون، مهمان گرامی و عزیزان شنونده، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم. آقای دکتر خدایی عزیز بفرمایید من با دکتر اصفهانی صحبتم رو آغاز بکنم، چند دقیقه خدمتشون باشیم. آقای دکتر اصفهانی، با توجه به حال هم انتهای سال هست، همین که در واقع من میخوام از حال صحبت بکنیم، هم بدانیم که به حال مجلس 11 وقتی قرار هستش که فعالیت خودش رو آغاز بکنه، چون داریم میپردازیم به اولویت های مجلس 11 امروز هم به بحث نظارت بر کالاهای اساسی، اگر فکر میکنید که در واقع توی مجلس 11 اتفاقاتی باید بیفته و باید درش برنامه‌ریزی بشه برای این مورد، موارد خودتون بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. آرزوی صحت و سلامتی برای تک تک مردم عزیزمون دارم و همینطور آرزوی بهبودی برای بیمارانی که این روزها به شدت درگیر این قضایا هستن و تشکر ویژه از همه کسانی که در این امر دارن زحمات قابل توجهی رو متحمل میشن. ببینید، این یک اصل بسیار مهمی است که در هر کشوری حرکت اون کشور به سمت جلو و تصمیماتی که باعث حرکت به سمت اقتصادی شدن، به سمت برطرف کردن ایرادات و مشکلات و معضلات هست، قطعا و یقیناً در مجلس شورای اون کشور، حالا یا در عناوین مختلفی که مجلس شورای ملی دارن، مجلس شورای اسلامی مثل ما هست و امثال اینها، یعنی اون رکن قانونگذاری اون کشور نقش بسیار مهمی داره به لحاظ اینکه ریل گذاری حرکت کشور رو به اون سمتی که مورد هدف هست در واقع برنامه ریزی میکنن. به لحاظ اینکه خب هر کشوری مثل خود کشور عزیزمون جمهوری اسلامی ایران یک اسناد بالا دستی داره، مثل چشم‌انداز 20 ساله، مثل برنامه های 5 ساله‌ای که در نظر گرفته میشه. در راستای این برنامه ها باید به نحوی مجلس حرکت بکنه که بتونه اون اهداف اون برنامه رو محقق بکنه، به اضافه این که خب گاهی لازم هست برخی از ایرادات و مشکلات و موانعی که در بین راه هست رو برطرف بکنه. ما تو سالهای اخیر همه مردم عزیزمون کاملا مطلع هستن که یکی از مهمترین مشکلاتی که باهاش درگیر شدیم با توجه به بحث تحریم ها و امثال اینها، بحث اقتصاد، بحث معیشت، بحث اشتغال و بحث در واقع تولید بوده که هم مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده، هم در برنامه ها بوده و هم ضرورت جامعه امروزی اون رو به شدت احساس میکنه. پس به طور قطع و یقین یکی از مهمترین اولویت های مجلس آینده به لطف خداوند بحث اقتصادی و پرداختن به رفع موانع و مشکلات اقتصادی است. اون چه که مسلم هست، اگر مجلس مجلس قوی و کارشناسی شده و توانمندی باشه که اون ضروریات رو احساس بکنن، نقاط ضعف رو بتونن در بحث اقتصاد ما خارج بکنن از مجموعه موجود فعلی و نقایص رو برطرف بکنن، به طور قطع و یقین حتی با شرایط تحریم هم ما میتونیم اقتصاد نسبتا پویایی داشته باشیم، لااقل در حدی که مردم خیلی در مجلس قرار نگیرن. به اعتقاد من مجلس آینده به طور قطع و یقین باید بزرگترین اولویت و بالاترین اولویتش رو مباحث اقتصادی قرار بده، به لحاظ اینکه خب اقتصاد وقتی رونق پیدا میکنه همه اون چه که به دنبال اقتصاد حرکت میکنه و یا در راستای تامین زیرساخت‌های اقتصاد هست و ماحصل مباحث بعد از رشد اقتصادی هست، اینا تماما در گروه این هست که اقتصاد ما حرکت بکنه به سمت جلو. من فکر میکنم که اگر مجلس به وظیفه اصلی خودش تو این زمینه عمل بکنه، میتونه حتی از جلوی خیلی از بحران‌ها و اتفاقات ناگوار رو هم بگیره.
آقای دکتر اسمنانی، یعنی حضرت عالی فکر میکنید که در واقع با توجه به فرمایش که الان فرمودین، اون حوزه نظارتی رو در واقع مجلس، حالا شاید تو برنامه مختلفی هم ما داریم در این رابطه صحبت میکنیم، بیشتر نظر بر این هست که تو حوزه نظارتی ضعف‌های وجود داره، حالا بماند بحث قوانین و حالا اون ازدیاد قوانین یا اصلا پایش و بازنگری بعضی از قوانین تو این حوزه که فرمودید، پس منظور شما دقیق این هست که اون نظارت کافی صورت نمیگیره؟
بله بله، من چون ببینید تاکید من روی این نکته هست که حالا یه اصطلاحات عامیانه‌ای یا شاید گاهی تخصصی هم گفته میشه، میگن که نبود به اصطلاح وجود قانون ضعیف از نبود قانون بهتره. من اعتقادم این هست که این حرف درسته، ولی عدم اجرا و عدم نظارت قانون، حتی همون قانون ضعیف هم آسیبش به مراتب بیشتر هست و باید حتما نظارت جدی تر.
بسیار ممنونم از شما. اگر نکته‌ای دارید در انتها بفرمایید که ما در خدمت آقای دکتر خدایی اینجا هستیم و برنامه را ادامه خواهیم داد.
من عرض دیگری ندارم، آرزوی صحت و سلامتی برای همه مردم عزیزمون در این روزهای پایانی سال دارم.
متشکرم، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خب گفتگوی ما رو شنیدید با آقای دکتر محمدعلی اسفنانی، مدیر کل تزرات حکومتی استان تهران. آقای دکتر خدایی، با توجه به اینکه کالاهای اساسی که امروز حالا موضوع برنامه ما هم هست و می‌خوایم ارتباطش رو با مجلس هم ایجاد کنیم و نمایندگان منتخب مردم رو هم در واقع ارتباط باشون برقرار خواهیم کرد در طول برنامه، من خواهشم اینه که حضرت علی بفرمه که واقعا این اجحافی که در حق کالاهای اساسی داره میشه یا اون بحث ارز 4200 تومانی که داره همین الان هم هنوز با همه ماجراها و همه مخالفت‌های اکثر بخش اقتصادی، بخش خصوصی با این موضوع هنوز داره این اتفاق میفته و یک حالا رانتی رو داره ایجاد میکنه، آیا واقعا اینها رو نمیشه از ابتدا جلوش رو گرفت و ما حتما باید اثراتشو ببینیم مخصوصا روی کالاهای اساسی؟
عرض کنم خدمت شما که نکته خیلی واقعا ریزبینانه و موشکافانه ایه در بحث ارزهای دولتی یا همون ارزهای 4200. ببینید، ما وقتی که میخوایم تخصیص بدیم ارزی رو که یک فاصله زیادی رو با بازار داره، که فعالین اقتصادی هم با این قضیه کاملا مخالفن که ایجاد رانت میکنه، ما ساختارهای اجرایش باید اول ایجاد کرده باشیم. نحوه این که این چجوری توضیح بشد رو ما باید قبلا اعماده کرده باشیم که وضعیتی که اکنون باش در به هر صورت داریم برخورد میکنیم و به وجود نیاریم. وقتی ساختاری وجود نداره، ساختاری که بتونه این رو کنترل کنه، عملا وضعیتی پیش میاره که سازمان تعزیرات و سازمانهای زیادی درگیر این قضیه میشه که نهایتاً هم به یک نتیجه مثبت منجر نمیشه. یعنی اونی که باید حقش با همون قیمت 4200 کالا رو بگیره به دستش نمیرسه. ما در کالاهای متعدد اینو دیدیم. مثلا اگر برای اینکه در سه سال گذشته به امسال، خب به دلیل تنش‌هایی که در ارز به وجود اومد و ارزش پول ملی به شدت پایین اومد، باعث شد که دولت مترصد این باشد که کالاهایی رو با ارز 4200 وارد کشور کنه. ولی اینکه این پیامده، این موضوع چجوری کنترل باید میشده رو تعریف نکرد و باعث شد که کالایی که مثلا فرض گوشتی که 4200 وارد کشور شده بود، حالا مبلغش چقدر میزان بوده، چه میزان باید میفروختن، اون موضوعش بدونه کنار، آیا به دست مصرف کننده واقعی رسید یا نرسید. ما در سایر کارا هم همین داستانو داریم. یعنی وقتی که ارز 4200 وارد پاش وارد میدون اقتصاد باز میشه، اون رانتا ایجاد میشه و درگیری هایی در بازار و اقتصاد به وجود میاد. به نظرم این قضیه بایستی واقعا ریشه‌ای حل بشه. یعنی بحث ارز دولتی که فاصلش با ارز آزاد دیگه الان شده 3-4 برابر متاسفانه. قرار بر این بود که 4200 باشه ارز مثلا آزادم بشه مثلا 4800 یا 5 تومانی، ولی این فاصله خیلی زیاد شد. ما به همین دلیل و از طرفی هم چون ساختارهای بازرسی ما، ساختارهایی که بتونه اینو کنترل کنه، عملا وجود نداره، اگرم وجود داره ناقص. ما مثلا شما حساب کنید از زمانی که کالا یا وارد کشور میشود یا تولید میشود تا زمانی که دست مصرف کننده میرسه، ما چندین نوع بازرسی در انجام میده. سازمان تعزیر اتوماتیک اصلا کارکردش، وظیفه قانونیش چیز دیگه است، یک مرجع رسیدگی است. ولی به دلیل اون ضعف یا نقصی که در بحث این بازرسی ها وجود داره، مجبور میشه به کمک بازرسی برسه، بیاد تو گشت های مشترک اینها رو کنترل کنه. خب این از لحاظ قانونی یه مقدار مشکلات ایجاد میکنه، ولی این که دیگه در وضعیت بحرانی ما بعضی چیزا رو دیگه آتش به اختیار میکنن و دارن کمک میکنه، همین وضعیت که در بحث ماسکا وجود اومد، ما وقتی نتونستیم این رو پایش کنیم، سازمان هایی که باید این رو پایش میکردن، رصد میکردن و کنترل میکردن، این وضعیتی پیش اومده که مثلا با بعضن با یک سری بخشنامه های که با عجله تهیه میشه باعث میشه که بازار با هم بریزه. الان مردم دسترسی به ماسک ندارن، فرض ضد عفونی ندارن و در حال حاضرم این وضعیت تثبیت نشده. از طرفی هم در حوزه درمانی هم این مشکل ایجاد شده. ببینید شما ده ها نفر از کسانی که در حوزه های درمانی کار میکنن و مستقیم با افرادی که بیماری کرونا رو دارن درمان میکنن، به دلیل نبود تجهیزات یا کمبود تجهیزات دچار این مشکل شد.
خب یه نکته که بسیار های اهمیته که ما وقتی از کالاهای اساسی حرف میزنیم، این کالاها بنابر زمان خودش کالای اساسی میشود دیگه، شما حالا اشاره کردید. خب اگر اجازه بفرمایید، ما آقای دکتر علاوردی دهخانی نماینده منتخب مردم در مجلس 11ام روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر دهخان، عرض سلام دارم به حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام صبح بخیر دارم خدمت هم میهنان عزیز و شما و مهمان عزیزتون در برنامه و تهیه کنندگان محترم برنامه در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر دهخانی، من میتونم سوال کنم که شما نماینده منتخب کدوم شهر هستید؟
من نماینده دور نهم ورزگان و منتخب دوره 11 هستم. از شهر ورزگان، شهرستان ورزگان.
بله، من تبریک میگم به حضور شما انتخاب شدنتون رو. یک سوالی پیش میاد بابت مجلس 11ام و اولویت‌هاش، اون همینه که ما تو حوزه نظارت بر کالاهای اساسی مجلس 11ام فکر میکنید در واقع این اولویت رو باید اولا کجا قرار بده به این نظارت بر کالاهای اساسی و اصولا تو حوزه نظارتی مجلس چه کارهایی رو فکر میکنید که به حال انجام نداده یا باید در اولویت بذاره؟
خب من اجازه میخوام پیش عید رو به همه هممیهنان عزیز، به ویژه مردم فهیم و خوب شهرستان و زانستان و زارستان شرقی تبریک عرض بکنم. بله. و یک تشکر ویژه بکنم از رزمندگان جبهه مبارزه با ویروس کرونا که الان یه ماهی حدودن یا شایدن بیشتر. بله، بله. درگیر این موضوع هستند و خسته نباشید عرض می کنم به همه عزیزانی که پرستاران، پزشکان، کادرهای پزشکی و همه کسانی که به نحوی با این بحران درگیر هستند، به همشون خسته نباشید عرض می کنم. و بار دیگه بنده هم از مردم عزیزم می خواهیم که با کمک به مردم، با کمک به مسئولین و با جدی گرفتن هشدارهای مسئولین مربوطه و مسئولین بهداشتی کشور همکاری بکنیم تا انشالله بتونیم این بحران رو از سر بگذرانیم و بر این بحران پیروز بشیم انشالله. در روزهای آتی روزهای بسیار حساس و بازدیدیست. انشالله خواهش میکنم از مردم عزیزمون که در خونه بمونن و ارتباطاتشون رو به حداقل برسانن تا بتونیم این زنجیره توزیع و انتشار این ویروس رو قطع بکنیم و انشالله مهارش بکنیم
انشالله.
در رابطه با موضوعی که فرمودید، من عرض کنم خدمتتون برخی کالاها، کالاهای اساسی که دائما در کشور مصرف میشه و این رو دست‌اندرکاران خب به اندازه کافی، به اندازه نیاز کشور تولید یا تامین میکنن، مثل نان و چیزهای دیگه. ولی برخی اقلام هستن که در شرایط بحرانی، در شرایطی که شرایط ویژه‌ای که در کشور پیش میاد، تبدیل میشن به کالاهای اساسی. همونی که شما فرمودید در رابطه با مثلا ضد عفونی کننده ها یا ماسک ها و یا برخی اقلام دارویی، اینها اگر در کشور تولید بشه، در هر کشوری اینجوری هست و فرق نمی کنه، یا وارد هم بشه، تهیه بشه، به اندازه نیاز مصرف نرمالی که اون جامعه داره تهیه میشه.
بله.
ولی وقتی یه بحران همچینی پیش میاد که همه میخوان از این ماسک استفاده بکنن، اونم ماسکای یک بار مصرف دیگه.
بله.
یا مثلا همون مواد ضد عفونی کننده، خب طبیعیه که این به اندازه جمعیت یک کشور تولید و انباشت نشده در مراکز توزیع. این یک مشکلی است که این نیاز به مدیریت و برنامه ریزی داره در دستگاه‌های اجرایی. یک گلم کالا، کالای ضروری نبود، یه دفعه تبدیل میشه به یک کالای اساسی و ضروری برای یک جامعه.
آی دکتر، جایگاه مجلس الان کجاست برای همین موضوع؟ چون ببینید دستگاه اجرایی وقتی که صحبت بکنیم، خب میگن یه اتفاقی افتاده و به هر حال ما هم داریم تلاشمون رو میکنیم و درگیر اجرا هستیم، یا این یه قانون بالادستی باید داشته باشه، یا به هر حال مسائلی که تو مدیریت بحران پیش میاد شاید یه مقدار متفاوت باشه اون لحظه‌ای که اتفاق هست. من خواهشم اینه که سریع‌تر اگه بفرمایید، چون میخوایم از آقای دکتر خدایی هم خواهش بکنیم که وارد بحثمون بشن.
ببینید در این قبیل موارد خوب این هنر مدیریتی کشور هستش که چجور این رو باید مدیریت بکنه. ما همیشه در بحران‌ها چم میاریم، این مشکلات برای ما پیش میاد، آیا ما قوانین رو نداریم؟ چه داریم؟ خب در این قبیل موارد همه سازمان تجهیزات حکومتی، قوه قضاییه و بازرسی ها و حتی خود توزیع کنندگان و مسئولین اجرایی باید دقت داشته باشند در توزیع چنین اقلامی، کالاهای اساسی. این رو اولا ما ظرفیت تولید اینها رو در داخل کشور باید داشته باشیم، ثانیم بستگی به مدیریت ما داره، ما باید بدون اغماز با اینها برخورد بکنیم و مردم هم اینجا نقش اساسی دارن و مردم هم بیان به اندازه نیازشون استفاده بکنن، بخرن، تهیه بکنن و حتی بیان باید کمک بکنن به دستگاه‌های مسئول، گزارش بدن محتکرین احتمالی رو و کسانی که سودجویی میکنن و از این فرصت استفاده میکنن تا سود شخصی و نفع شخصی ببرن، باید مردم هم وارد میدان بشن. ولی از همه مهمتر دستگاه‌های مسئوله که با چنین کسانی باید برخورد قاطعانه و بیادماندنی داشته باشن که دیگه در همه زمینه‌ها اگر یه مشکل اینچنینی یه موقعی پیش اومد، بدونن که نظام با کسی شوخی نداره، مسئولین اجرایی با کسی شوخی نداره و برخورد قاطع و پشیمان کننده میکنه که نمیشه با سلامت مردم، با جان مردم بازی کرد. و اینها هم در واقع کسی چنین کاری بکنه در حقیقت در حکم دشمنان این ملت به حساب میاد و باید باشون
آقای دکتر درخانی، آقای دکتر خدایی رئیس مجتمع مبارزه با قاچاق و تخلفات پزشکی و درمانی هم مهمان حضوری ما هستن که میخواستن وارد بحث بشن. بفرمایید آقای دکتر.
من هم سلام عرض میکنم آقای دکتر.
خدمت شما سلام
عرض میکنم آقای دکتر. مطالبی که فرمودید، خب همه اینها بحث امنیتی کردن حوزه اقتصاد میتونه کارکردهای خیلی مقطعی و زمان سنجی داشته باشه، ولی این که ما بخوایم مبارزه با بحران‌هایی رو بکنیم که این بحران‌ها بتونه کارکردش در آینده یک کشور تأثیر بذاره، تغییرات یا متغیرهای اقتصادی است که باید باش برخورد کنیم یا براش برنامه‌ریزی داشته باشیم. همونطوری که خودتون اطلاع دارید، خب به هر صورت اقتصاد همیشه پویا و فعاله و کسانی که بعضن، حالا نمیگم همه، شاید درصدی از کسانی که فعالین اقتصادی هستن دنبال سودجویی هستن و وقتی که فضای یه مقدار ملتهب میشه دنبال سودجویی هستن. ولی این که ما بایستی کارکردهای مجلس را به عنوان به هر صورت محل قانونگذاری این قوانین رو بازنگری کنه و بروزرسانی کنه، نشون میده که ما در حوزه بازرسی هایی که در سازمان های مربوطه وجود داره، نه تنها به صورت متحد و به صورت متعدل شکل ایجاد نمی کنن این کار رو، بلکه به صورت زنجیر، به صورت جزیره‌ای این قضایا پیش میره. مثلا به عنوان مثال، ما برای در فعلیت کشور ما نیاز داریم یک سازمان مستقلی به عنوان سازمان بازرسی کننده اقتصاد کشور وجود داشته باشه که این سازمان به طور مستقل، حالا زیر نظر مجلس، زیر نظر دولت یا هر جایی که بتونه، این رو کنترل کنه. ما الان برای بازرسی ها اتاق اصناف رو داریم، دانشگاه ها رو داریم، سازمان سمت رو داریم، سازمان حمایت رو داریم و هر کدوم از اینها با اون کارکردی که براشون تعریف شده دارن جلو میرن. در حالی که کسی که بازرسه باید بدونه این کالا کی تولید شده، چجوری تولید شده، مسیر تولید و توزیعش باید براش مشخص باشه یا کی وارد کشور شده. من عرضم تمام کنم خدمت شما هستم. بعد کی وارد کشور شده، آیا اصلا نیازی برای واردات این کالا داشتیم در زمانی که تولید میخواستیم بکنیم، یا در زمانی که تولید ما کفاف مصرف ما رو نمی کنه باید واردات انجام بشود یا نه، که امروز ما دچار بحران نشیم. ببینید وقتی که این همه بحران، ما در کوچکترین مسائل بحران ایجاد میشه، میگن سازمان تعزیرات حکومتی یا سازمان های بازرسی، و بیشتر هم به عنوان سازمان تعزیرات حکومتی. همونطوری که اطلاع دارید سازمان تعزیرات حکومتی طبق قانون یک مرجع رسیدگی است، یعنی باید تخلفاتی صورت بگیره تا به دست سازمان تعزیرات حکومتی و شعبش برسه تا برخورد کنه. ولی اگر ما بخوایم همه چیز رو اینجوری امنیتی نگاه کنیم و زمانی که بحران ایجاد میشه ما همش دنبال این باشیم که کی مقصره، در فعلیت حالی بحث ماسک و یا مواد ضد عفونی کننده است. ما از اول سال تا الان یا از پارسال تا الان چقدر ما بحران های اقتصادی داشتیم. اگر ما زمینه های لازم رو در قوانینمون قبلا اگر میدیدیم، اتفاقاتی که امروز میومد شاید قابل کنترل تر بوده.
خب اگه بفهمید آیه دکتر دهخانی، بفهمید در خدمت هستم. بله.
من عرض میکنم خدمتتون که جناب آقای دکتر، ما فکر میکنم در این زمینه ما کمبود قانون نداریم و هیچ کارشناسی بیشتر از مجریان امر نمیتونن نیازهای موجود رو برآورده بکنن و به مجلس بگن. مجلس این آمادگی رو داشته، همیشه هم اینجوری بوده. اگر در یک حوزه ای، در یک حوزه وزارتخانه یا هر نهاد دیگه ای نیاز بازنگری به قانون یا طرح قانون جدید و تصویب قانون جدید بوده، مجلس وارد شده و میتونه هم بشه و مجلس آینده هم قطعا خواهد شد. ولی این مربوط به اجراییات کشوره و اینکه شما میگید یک سازمانی داشته باشیم که بتونه همه تن حریف باشه، همه فن حریف باشه، این نمیتونه باشه. واقعا تو کشور بیاد در تمام اقلام اساسی بیاد بازرسی بکنه و مسئولیتش رو به عهده بگیره، نیاز رو بدونه و مسائل کشور الهازا. من فکر میکنم که این مربوط واقعا این مشکل در ساختارهای اجرایی کشور وجود داره. هر حوزه‌ای باید خودش بتونه کنترل بکنه و ما این ایراد رو متاسفانه سالهاست که داریم. حتی در تولیدات کالاهای اساسی که میگید، حتی محصولات کشاورزی و مورد نیاز مردم، اقلام ضروری، ما یک نظاممندی نداریم که ما مثلا چقدر فلان محصول رو باید داشته باشیم، چقدر باید زیر کشت.
خب الان آقای دکتر دهخانی دقیقاً موضوع همینه. ببینید یه نکته اگه بفرمایید من اضافه بکنم.
این مربوط به مسئولین اجرایی هست.
خب آقای دکتر بحث همین، آقای دکتر من همین رو دارم عرض میکنم، یعنی هم متفق الفکر.
نه اجازه بدید.
بحث ساختار اجرایی، ساختار اجرایی ما ناقصه.
از چه لحاظ ناقصه؟ وقتی که یه نفر، یه وزیر یا یک رئیس سازمان میاد یک مسئولیت رو در کشور به عهده میگیره، باید ایشون این برنامه را داشته باشه، برنامه داشته باشه که ما چقدر مثلا فرض بفرمایید چقدر به گندم نیاز داریم، چقدرش رو خودمون میتونیم تولید کنیم.
خب آقای دکتر دهخان، آقای دکتر دهخانی، الان این حالا بحث اصلا همینه. ببینید، اینی که شما میفرمایید، آیا مجلس نظارتی برای موضوع داشته که ایراد بگیره از این سازمان ها که این کارو تمام کردن؟
چرا مجلس در حالت